بسم الله الرحمن الرحیم.
دفعه گذشته دو تا واژه متضاد رو بررسی کردیم، دو تیپ شخصیتی، یکی فاسقین، یکی اول الالباب. امروز بحثمون درباره دو واژه مترادفه که مثل هم به کار میره، تضاد و تناقضی با هم نداره، بلکه هم صورت اشتباه به جای هم به کار برده میشه. برای پیشنهاد آقای کامران بود، اگر خوب بود موضوع که باید کردیت رو بهشون داد، اگر هم بد بود انتقادش رو بهشون بکنیم. به حال ما روی سوالاتی که تو جلسه هست و پیشنهادهای خودتون، این موضوعاتی که به نظر میرسه که ابهام داشته باشه بررسی میکنیم. موضوع قسط و عدل. البته قسط رو که نسل جوان معمولا نمیدونه قسط یعنی چی، بگیم قسط بکنه که خرید قسطیه دیگه. حالا عدل و باهاش که ما بیش آشنایی دارن، ولی قسط اصلا مطلقا تو جامعه ما مطرح نیست، مگر کسانی اهل مطالعات قرآنی باشن یا خونده باشن برخورده باشن به این آیه. بنابراین بحث ما اگه به درد بخوره برای کسانی است که قرآن رو میخونن و میخوان این معانی رو بفهمن، به خصوص در بعضی از آیات قرآن، در 4 تا آیه هر دو اینا با هم اومده و اکثرا هم گیج میشن که یعنی چی گفته اینجا قسط بکنید، اینجا عدل بکنید، تفاوتش چی هسته. در ترجمه هم عیناً یه جور ترجمه میکنن. در تفاسیر و ترجمه های قرآن ببینید هر دوشو می نویسن عدلیه. خب اگر هر دو واقعا عدل بود که ضرورتی نداشت که تفکیک بشه. من یک مقایسه کلی میکنم خدمتون اول و بعد وارد مواردی که این دوتا با هم در بعضی از آیات آمدن میشه. ببینید عدل دلالت بر متعادل بودن میکنه، هر چیزی که درست باشه سر جای خودش باشه. ظلم معمولا مقابل عدل دیگه، ظلم یه چیزی که سر جای خودش نیست، درست کار نمیکنه. در قرآن سوره کهف یه جا راجع به یه باغی صحبت میکنه، یه شخص باغدار میگه که این دوتا باغ داشت، درخت ها همه کاملا میوه میدادن، هیچ کدوم ظلم نمیکردن. یعنی ظلم رو به درخت نسبت میده. معنای ظلم میشه میوه ندادن دیگه. یعنی درختی که داره از طبیعت آب مصرف میکنه، مواد عالی خاک رو میگیره، اکسیژن هوا رو میگیره، نور و گرمای خورشید رو میگیره، خب اونم باید یه کاری بکنه دیگه. اگه نکنه سر جای خودش نیست این درخت. درست عمل نمیکنه، یه اشکالی داره، متعادل نیست. عدل میشه متعادل بودن، یعنی اون مصرف باید تبدیل به این تولید بشه دیگه. بنابراین هر چیزی در جای خودش باشه میگن عدل. در سوره انفطار داریم، میگه یا ایها الانسان، ای انسان، ما غرک به ربک الکریم، چی تو رو مغرور کرده فریفته نسبت به اون پروردگار کریمت؟ الذی خلقک، 4 مرحله میاره، اون که تو را خلق کرده آفریده، فسواک، سواک تسویه با سین، یعنی همه چی سر جای خودش، تمام اجزای خلقتت، فعدلک، فعدلک میشه تعدیل کرده، تعدیل یعنی یه هماهنگی بین اجزای وجودت. مرحله 4 فی ای صورت ما شاء رکبک، رکبک یعنی ترکیب، پس خلقته، تسویه است، تعدیل، ترکیبه، 4 مرحله است. تعدیل انسان یه فعدلک، تو رو عدل در وجودت، یعنی همه اندام ما، وجود ما با هم متعادله. ببینید در قرآن راجب خدا هست، آخرت هست، تاریخ هست، همه چی هست. 4% هم مسائل فقهیه، 4% آیات الاحکامه. الان شده 99% جامعه ما، دین ما فقهی، همش از زاویه فقه میبینن. فقه یعنی اون بعد حقوقی دین، دین که برای فقه نیومده. دین آمده خدا رو معرفی کنه، وظایف بندگان و آخرت رو معرفی کنه، تاریخ گذشته رو بگه، حالا یه جامعه‌ای هم که وقتی تشکیل میشه از نظر روابط پرسنلی اداری نمیدونم ای کسی قتلی کرد و کاری کرد چی کار باید کرد، یه مختصری هم اون روابط انسانی رو جنبه‌های حقوقی دین هست که بهش میگن فقه. تمدن ما شده از قرن پنجم ششم به بعد تمدن فقهی، همه انرژی جامعه ما رفته، تمام وقت و هنر و همت عالمان دینیمون پرداختن به یه چیزای فرضی، احتمالات عجیب غریب. تا قرن چهارم پنجم در همه علوم مسلمان ها سرآمد بودن، فیزیک و شیمی و ریاضیات و تاریخ و ادبیات و فلسفه. از موقع که رفتن تو فقه مردن. این میشه سرطان دین، یعنی عدم تعادل. تعادل نداره، مثل یه آدمیست که همه صورتش بینیش باشه، این چه قیافه پیدا میکنه؟ تعادل یعنی همه چی اندازه، ظریف، سر جای خودش. این زیبا میکنه یه چهره رو، اندام هم همینطوره. بنابراین تعادل یعنی همه چی رو تناسب و اندازه خودش. این میشه عدالت. حالا عدالت در رفتار ما هم مطرحه دیگه، چگونه آدم با فرزندانش رفتار کنه، با پدر مادرش، با دوستش، با دشمنش. رفتار با دشمن باید عادلانه باشه دیگه، نمیشه چون باش مخالف هستیم دگراندیش هر کاری دلمون میخواد بکنیم. خب اینا موارد عدله. عدل در موضوعاتیست که کیفیتیه، قابل اندازه گیری نیستش. چطوری میشه رفتار انسانها رو به عدد و رقم آورد؟ نمیشه دیگه. یه کسی عادله میتونه بگین این مثلا 99% عادله، 45% عادله، قابل حساب نیست. ولی قسط، خوب دقت فرمایید، قسط در مواردی است که عدالت قابل شمارش و حساب و کتاب میشه. اونم مواردی است که به حقوق انسان ها بر ربط پیدا میکنه. توی اداره اگه قرار حقوق بدن، اگه مطابق همون چیزی که قرار بدن به قسط رفتار کردن، اونجا دیگه نمیگن عدل، چون معلومه. یا ثروتی که تو جامعه هست، اگر توزیع عادلانه ثروت بشه، یه جامعه ایست که به قسط داره رفتار میکنه. ولی اگر چپاول باشه، یه دهی بخوان ثروت رو خودشون ببرن، رانتخاری بکنن، چپاول بکنن، هزار جور از این کلک ها که همه آشنا هستیم، تو اون جامعه میگن قسط نیستش. پس قسط بیشتر به بهره و سهم و عدد و رقم و عمدتاً جنبه اقتصادی داره. عدالتی است که محسوسه، مشهوده، میتونید ببینید، حساب بکنید. ولی عدالت اینطوری نیست. عدالت خیلی گسترده تره، همه ابعاد رو در بر میگیره، حتی جنبه های کمیتی. پس عدل در کمیت، قسط در عدل در کیفیت، قسط در کمیت، اون چیزی که کمیت، مقدار عدد و رقم در واقع. حالا بعضی از آیاتی که هر دوی اینا به کار رفته ما سعی میکنیم بخونیم. تو همین صفحه اول ملاحظه میفرمایید کسانی که از طریق وبسایت هم از طریق اینترنت میبینن میتونن کلیک بکنن روی نوت، این مطلب بود در اونجا هم هست ملاحظه میفرمایید. در دوران پیامبر صدر اسلام یتیم تو جامعه خیلی زیاد بوده دیگه، دائما تو این جنگا کشته میشده. شما ببینید در جنگ احد مسلمان ها 300 نفر بودن، 75 تاشون کشته شدن، 70 تا ظاهرن، یعنی چیزی نزدیک یه چهارم جمعیت کشته میشه. اینا بالاخره همسر و فرزند دارن دیگه، تکلیف اینا چی میشه؟ دولتی که وجود نداشته، بودجه‌ای که نبوده، بیت المال نبوده، که از این سوشال سرویس هم که وجود نداشته. یعنی جامعه باید همون موقع به فکر اینه میفته این امشب شامش چی میشه، وقتی شوهرش حالا کشته شده. یه ده هم فکرن، باید به هم دیگه برسن دیگه. خب مشکل عمده ای اون موقع مسئله یتیم ها بوده تو اون جامعه، و همه آدم هم که دیگه خیلی شسته رفته نبودن، حقوق اینا پایمال می شده خیلی وقتا. حالا تو این سوره انعام آیه 152 میگه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. حق ندارید به مال یتیم مثلا نزدیک بشید، دست بزنید به مال یتیم، مگر به زیباترین، به بهترین شیوه. یا احسن، حسن نیسا، احسن یعنی بهترین حالت ممکن. یعنی تو میتونی مالشو سرمایشو کار بکنی، باش بندازی به جریان، ببین چی کار میشه کرد که بیشترین سودو این سرمایه این یتیم داشته باشه، بگه نه اصلا نزدیک نشو. حتی یبلغ اشدهو، تا برسه به سن بلوغ، به سن بلوغ رسید باید بهش تحویل داد. آیات دیگه قرآن میگه و اوفو الکیل و المیزان بالقسط. کیل یعنی پیمانه دیگه نیست؟ کیل میزانم که میشه ترازو. پیمانه و ترازو رو به قسط عمل بکنید، یعنی اگه زمین این داشته به ارث بهش رسیده، حالا تو داری توش گندم میکاری یا ده تا مثلا اصل خورما، نخل خورما هست، اینو قاطی نکن با اموال خودت بخوای بخوریش. روی اندازه اگر میخوای بکشی و میزانه و این حرف هاست، همه چی روی قسط باشه. لا تکلف و نفسن الا وسعها، البته هر کسی در حد وسع خودش تکلیف داره. یک کسی میتونه بیاد اموال یتیم بگیره، اصلا پورسانم نگیره، 100% بر اون کار کنه، ولی یک کسی نمیتونه، میگه من اصلا نمیرسم، وقت ندارم به زندگی خودم، مجبورم بیام مثلا 20% هزینه بردارم. میگه هر کسی در حد وسع خودش، اگه نمیتونه اجباری هم بهش نیست. و اذا قلتم فعدلو، اگر خواستید حرفی بزنید همیشه عادلانه بگید. ببین اینجا رو میگه عدل، ولی حقوق یتیم رو میگه قسط. عدل سخن گفتن قابل اندازه گیری و عدد و رقم و حساب که نیستش، عادلانه حرف زدن قابل شمارش نیست، نمیشه به حساب عدد بیاد. ولی ترازو و پیمانه و همه اینا چیزای قابل حساب و کتاب دیگه. آیه بعدی هم از آیات بحث‌انگیز قرآنه که داستان چهار زنی رو، تعدد زوجات رو مطرح میکنه. ببینید تا این رو توی مثلا کانتکست خودش نبریم نمیشه فهمید. این آیه در رابطه با رسیدن به یتیمان اومده. همینطور که عرض کردم یه مسئله عمده در اون موقع وضعیت خانواده هاییست که شوهرشون تو جنگ شهید شده یا حالا مجروح شده، دست و پاش قطع شده، کار دیگه نمیتونه بکنه. خب هم همسر این شخص مطرحه و هم بچه هایی که مونده. آیه اینطوری شروع میشه و آتو الیتاما اموالهم، اموالشون رو بدین، حالا اینا پدر ندارن، سرپرست ندارن، نخورین. جامعه 1400 سال پیش دیگه، جامعه عقب افتاده یه بی سواد وحشی که من هنوز دفعه گذشته مرز کردم، الان واقعا آدم میره مکه و مدینه اصلا تحمل نمیتونه بکنه اینا رو بعد از 1400 سال. آدم میگه پیامبر چجوری با اینا زندگی میکرده، اینا اون موقع چجوری بودن. خب میگه نخورید انبارشونو. ولا تتبدل الخبیثه به طیب، با هم تبدیل نکنید خبیثو به طیب. خبیث یعنی چیز که بعد بنجله، طیب اون چیز که مرغوبه. یعنی فرض کن اون موقع که قالی نداشتن، اگه این مثلا دو تا قالی بهش رسیده، این قالی مثلا حالا ابریشمشو یا قالی خوب و کرمانشو بر ندارین، دو تا زیلو بذارین جاش، بگین آقا دو تا قالی رسیده، اینم همون دو تا قالی دیگه. حالا اون موقع چی داشتن کاری نداریم، به عنوان مثال عرض میکنم. حالا چهار تا دیگ و نمیدونم بشقاب و قاشق و هر چی داشته، اینا رو جابجا نکنید در واقع با یه چیز کهنه. ولا تاکلوا اموالهم الا اموالکم، اموال اینا رو نخورید به سوی اموال خودتون، یعنی یه طوری بکشید که قاطی بکنید که حیف و مل بشه به اصطلاح امروزی. انهو کانهو بن کبیرا، این کار گناه بسیار کبیری است نزد خدا که آدم به بچه صغیر بخواد خیانت بکنه در اموال او که هیچ محافظی نداره برای نگهداریش. خب حالا آیه دومش راجع به ازدواجه. بدون اینکه به قبل و بعدش توجه کنن، یه مرتبه میگه چرا قرآن گفته که چهار تا زن بگیریم. ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، حالا اگه میترسید که نمیتونید رسیدگی کنید به اینا، پس اصل رسیدگی به یتیماست بدون ازدواج. ولی برای همه انسان ها که انقدر فداکار و ایثارگر که نیستن. این باید یه انگیزه داشته باشه. الان یه چهارم جامعه دوچاره این مشکل شدن، این بچه های یتیمی و همسرشون مونده، جامعه هم که فقیرن، کی حاضره که بیاد اینا رو سرپرستی کنه، شریک زندگی خودش بکنه؟ کار فوق العاده شاقیه. مردم به زور زندگی خودشون، همه فقیر بودن، به شدت هم فقیر بودن. در بعضی از جنگ‌ها حتما خوندین از صبح تا شب 4 تا دونه خرما می‌خوردن، تازه تو جنگ‌ها که انرژی هم مصرف می‌شد، چیزی وجود نداشته. بنابراین انگیزه این نیست که کسی بره حالا 4 تا 5 تا 10 تا بچه دیگر هم برداره سربار زندگی خودش بکنه. میگه خب حالا اگه می‌بینید نمی‌تونید، نه دولت، نه بودجه است، نه پولی، چیزی وجود نداره، چیکار کنه؟ و این خفتم الا تقسطوا، اگر قسط رو نمیتونید در مورد این یتیما که موندن، فنکهو ما تاب لکم، نکاح بکنید، یعنی ازدواج کنید باشون. بخواید نگاه، حالا بیشتر منظور همون زنیست که این بچه ها رو داره که به اون هوا بالاخره بتونن اینا رو زیر چتر سرپرستی خودش بیارن دیگه، مجازید که حالا ازدواج بکنید. ماتا و من النساء مثنا و ثلاث و ربا، دو تا یا سه تا یا چهار تا، اینم بر حسب چیز دیگه. اگه فرض کنید 25% حالا مثل جنگ احد یتیم شدن، چند از اون فرض کنید 3/4 که موندن، چند درصد امکانات اقتصادی مالیشون بالاست که بتونن این کارو بکنن؟ اگر یه تعدادی برداشتن، بازی مقدار زیادی یتیم بودن، میگه اینی که امکان داره دو تا حالا برداره، سه تا برداره، تا چهار تا برداره. هدف این نیست که بگیم این نیاز مثلا بیشتر داشته، خدا اجازه داده که حالا مردا چهار تا زن داشته باشن. در یه همچین شرایطی به صورت موقت، به صورت مقطعی، خوب باید دقت کنیم، هر موضوعی در زمان خودش، در زمان و مکان خودش معنا میده. اینو میگن، یعنی عدم رعایت این مسئله رو که چیزی رو در کانتکست خودش بخوایم بشناسیم، میگن بررسی آناکرونیستی. یعنی یه پدیده ای رو آدم از یه زمان و مکان دیگه ای برداره بیاره تو دنیای امروز، بعد بگه که خب چرا باید این کارو بکنه، فرمول دیگه ای نداشته، چیزی دیگه نبوده. بعدم توضیح میده ان فان خفتم الا تعدلوا، حالا اگه ترسیدید که نمیتونید عدالت بکنید، فواحدتن، همون یکی، او ما ملکت ایمانکم، حالا موضوع دیگه است. ببین اینجا هم قسط رو آورده و هم عدل. اولی رو میگه ان خفتم الا تقسطوا، دومی رو میگه الا تعدلوا. فرقش چیه؟ اولی داره میگه که به زندگی اونا برسید، میشه قسط دیگه، یعنی زندگیشون تامین کنید، یه پولی بذارید این بدونه که ازدواجی بشه این خانواده تامین بشه. پول ندارید، فقیرید، نمیتونید، خب حالا ازدواج بکنید. اگر میتونید عدالت بکنید. عدالت یعنی چی؟ اگه زنی خودت دارید این آوردی، نمیتونید بگی برو تای حیات مثلا اونجا بشین، تو رو حالا ما همینجوری آوردیم که نمیری. نه، همونقدر که به همسر خودت توجه داری، همونقدر که برای او مثلا لباس میخری یا کفش میخری، حالا هر چیزی به تناسب اون دوره مطابق عرفش دیگه. یعنی اگه مطمئنین که میتونید عدالت بکنید این کارو بکنید. خب آیه 127 همین سوره نساء وسط این صفحه دو ملاحظه فرمایید که تو جو و فضا قرار بگیرید. میگه یستفتونک فی النساء، پیامبر راجع به زنا تو داره سوال میکنه. خب یه عده زنا موندن و اینا شوهرم ندارن و یه عده هوس کردن و اینا مثلا برن ازدواج بکنن. میپرسن خب میشه ازدواج کرد، نمیشه، چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ قول الله یفتیکم فیهن، بگو خداوند در این مورد بهتون فتوا میده، نظر میده که چیکار بکنید، نه تنها راجع به اینا. و ما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی، همچنین درباره اون زنان یتیمی که در کتاب براتون اینا تلاوت شده که لا تؤتونهن ما کتب لهن، نمیدید اون چیزی که بر اینها نوشته شده، یعنی حقوقشون رو نمیخوان بدید، مهریه رو نمیخوان بدید. و ترغبون ان تنکحوهن، رغبت دارید که با اینا نکاح بکنید، یعنی همش میخواید ازدواج کنید، ولی هدفتون ازدواج ایناست، به چنگ آوردن ایناست که حالا شوهرش فوت کرده تو جنگ، بریم اینا رو به چنگ بزنیم. میگه راجع به اونم بهتون خدا خواهد گفت، این چیزایی که گفته باید حقوقشون رو بدید ولی نمیدید، میخواین ازدواج بکنید. و همچنین والمستضعفین من الولدان، اون بچه‌هایی که حالا مستضعف شدن، مستضعف یعنی به ضعف کشیده شده، یعنی استعداداشون داره ضایع میشه، پدرشون از دنیا رفته، نون ندارن بخورن، کسی تربیتشون نمیتونه بکنه، راجع به اونا هم بهتون خواهد گفت. ولی شما همش دنبال این هستین که چطوری میشه با اینا ازدواج کرد. و ان تقوموا لليتامى بالقسط، اینو بهتون میگه خداوند که چگونه با قسط بین یتیمان عمل بکنید، یعنی حقوق اجتماعیشون رو بپردازید. ببینید همه اینا اون فضا رو به ما نشون میده که تو چه شرایطی است و همه این برنامه‌ها، این طرح، این راه حل برای حفظ خانواده‌ای است که حالا فقیر شده. حالا امروز کسی میخونه میگه خدا گفته که 4 تا حالا میشه زن گرفت و یه دیم که زن دارن، بچه دارن، همه چیشون هم از هیچ دردی هم ندارن، هیچ مرضی هم ندارن، ولی میخوان چند تا زن بگیرن. توجه نمیکنه اصلا این زمانش اصلا گذشته، موضوعش دیگه اصلا مطرح نیست در زمان ما، یه راه حل خاص زمان و مکان خودشه. حالا دو آیه بعدش رو باز دقت بکنید، آیه 129 این سوره. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء، محاله بتونید عدالت بکنید بین زنان. لن یعنی هرگز، نفی ابده. ولن تعدلوا، لن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو هرستم، گرچه خیلی هم بر این کار مشتاق باشید، واقعا با تمام نیتتون هدفتون این باشه که حالا یه زن دیگه هم گرفتین، من میخوام واقعا عدالت خدایی رو بین اینا عمل بکنم. میگه محاله بتونید، برای اینکه تو دل انسان که دوتا عشق و علاقه مساوی که نمیتونه باشه، چطور میشه این؟ عدالت یعنی مساوی، نوع نگاه، نوع حرف زدن، نوع توجه، اصلا نمیشه. فلا تمیلوا کل المیل، پس تمام تمایلاتتون رو متوجه یکی دیگه نکنید. فتذروها کالمعلقه، یک کسی رو معلق رو هوا نگرش دارید، زنتونه، اون موقع شناسنامه نبوده ولی یعنی رسمیه، ولی چه زنی، همه توجهت به اونه، اینم رو هوا و آسمونه. و ان تصلحوا و تتقوا فان الله کان غفورا رحیما، اگر آشتی بکنید، تقوا داشته باشید، خداوند غفور و رحیمه. پس ملازم میفرمه که قرآن میگه اصلا محاله بین چند تا زن. خب حالا آدم میگه که خب خداوند که خودش میگه محال عدالت، پس چرا یه جایی گفته که میتونید در این شرایط تا 4 تا بگیرید؟ همیشه بین بد و بدتر معمولا بد انتخاب میشه دیگه. آدم هم وقتی که فرض کنید پاش مثلا دچار یک عفونتی بشه، حتی پای آدم هم قطع میکنن دکتر دیگه، خیلی از جراحی ها بعضی ها مشکل دارن رودشون رو مثلا معده‌شون رو بر می‌دارن به خاطر سرطان یا هر چیز دیگه. یا بسیار از داروهایی که ما می‌خوریم، این داروها مضره، به خصوص داروهایی که مربوطه به کلسترول و ایناست، ولی همه دکترها میگن که بله ضرر می‌زنه به خیلی جا، ولی قلب مهمتره. پس یه چیزایی هم میشه فدا میشه دیگه، درسته نمیشه. پس بنابراین در شرایط عادی مطلقاً نباید این کار بشه، مطلقاً تعدد زوجات نمیتونه، برای اینکه عدالت محاله. ولی وقتی که همچی اتفاقی در جامعه افتاده، اونم خلاف عدالته که 25% یه عده‌ای فدا بشن، چون هیچ چی دیگه نیست، اینا فرداش میمیرن از گرسنگی، به حقوقشون تجاوز میشه، به ناموسشون تجاوز میشه، پس اینکه بدتره. پس برای حفظ یه معضلی موقتاً در واقع اولش هم میگه بدون ازدواج قسط رو این کار بکنید، ولی میگه ان خفتم الا تعدلوا، تعدلوا، اگه خوف دارید، میترسید که نمیتونید و اینام دارن از بین میرن، حقوقشون ضایع میشه، خب در واقع هدف اینه که بیارین زیر چتر خودتون، زیر بالوپر خودتون، تو خانواده خودتون. حالا آدم ممکنه بگه خب چرا باید بیان ازدواج کنن؟ خب مگه میشه یه هم چیزی که فقط طرف بیاد غریبا باشن، هم اون معذبه و همین مرد معذبه، و بعد تازه نیاز اون زنم که حالا ممکنه شوهرش معمولا هم تو جبهه بودن، جوان بودن دیگه، اون جوان هم لابد اون موقع هم زود ازدواج میکردن، 15 سالش 16 20 سالش، خب اینم شوهر میخواد دیگه، تنها اون رابطه. بنابراین خیلی طبیعی امروز به این مسائل از زاویه سکس چون نگاه میکنن، همه چی رو فکر میکنن که بر این محور میگذره، در حالی که اون موقع اینا مسئله نبوده اون موقع و اصلا تو این زمینه چنین چیزی مطرح نیست. خب مثال دوم که خیلی قشنگم این فرق بین عدل و قسط رو توضیح میده، جنگ ایران عراقه. البته آیه راجع به این نیست ولی مثالش در واقع همینه. خلاصه آیه اینه، میگه اگه دو گروه از مسلمان‌ها به جون هم افتادن، اختلاف پیدا کردن، جنگ کردن، حالا اون موقعی که کشور نبود قبیله بود پس بلی، حالا ما میگیم دو کشور اسلامی اگه با هم جنگ کردن، وظیفه بقیه چیه؟ میگه وظیفه بقیه اینه که اینا رو با هم آشتی بدن به هر قیمتی شده. میگه اگه یکیشون با طرف، یعنی خواست زور بگه، حاضر نشد آشتی بکنه، میگه همه تون با اون بجنگین، همه تون بجنگین، مجبورش بکنی که آتش بس رو بپذیره، برای اینکه زهر طرف شود کشته سود کفار است دیگه. ما 8 سال جنگ کردیم، سودش رو اسرائیل برد، ما اسلحه همون بخشش از اسرائیل میخریدیم دیگه. البته بعدن هم آقایون گفتن که ما که از اونجا نخریدیم، ما از قاچاقچی ها میخریدیم، قاچاقچی ها خب بالاخره ما چیکار داریم از کجا میخریده، موشک های تاو که $3,000 اسرائیل خریده بود اونه $10,000 به ما فروخت، همش هم از رده خارج بود و گفته بودن حاضر بودیم یه پولی بدیم این انبارامون رو جارو کنن ببرن. مرتب هواپیماهای باری 330 میامد فرودگاه مهرآباد و از اسرائیل برای ما میابرد و این دوتا کشور مسلمان به جون هم بیفته، سودشو بقیه بردن دیگه، هر دوتا کشور هر چی داشتیم از دست دادیم و بقیه کشورهای اسلامی هم که هر کدوم 45 میلیارد دلار تو بانکهای خارجی پول داشتن، همه اینا رو هم مجبور شدن که برای اینکه خطر متوجه کشورشون نشه، این توسعه طلبیایی که ما داشتیم، همه رو اسلحه خریدن دیگه، دنیا رو آباد کردن، دشمنان اسلام به جون هم افتادیم. حالا آیش اینه، ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگه دو طائفه دو گروه از مؤمنین اقتتلوا، به جون هم افتادن، به جنگ پرداختن، فاصلحوا بینهما، بین اونا رو صلح جاری کنید، فان بغت احداهما علی الاخرى، حالا اگه یکی از اونا، احدی از اونها بغی کرد، یعنی تجاوز کرد به اون یکی، باز ادامه داد این تعرضش رو، فقاتل التی تبغی، همه بجنگید با اون کشوری یا قبیله‌ای که داره تجاوز میکنه، تا کی؟ حتی تفیع الی امر الله، تا برگرده به امر خدا. اتفاقا اون گروه شورای کشورهای اسلامی چی بود؟ چی داشتیم کشورهای اسلامی با هم؟ شورا نبود اسمش، چیزی بود، اونا هم آمده بودن ایران، همه هم به این آیه استناد میکردن که آقا باید شما صلح بکنید، نشست نمیدونم سران کشورهای اسلامی بود چی بود، کنفرانس ها، همه اونا تلاش داشتن که میگفتن که این آتشی که تو منطقه افتاده به ضرر همه است، ولی لجبازی دو طرف دیگه. البته بعد از فتح خرمشهر اونا که خدا میخواستن صدامو عراق که به هر حال صلح بکنیم، عربستان هم 30 یا 50 میلیارد دلار حاضر شد غرامت به ایران بده دیگه، همه کشور، همه دنیا سعی میکردن که به صلح بکشونن، ولی گفتیم نه دیگه، گفتیم که حالا دیگه بستر رو بگیریم، بعد بریم بغداد و دیگه دو تا کشور شیعه رو با هم بحثش کنیم و یه ابرقدرتی بشیم تو منطقه. و اونا حق داشتن که حق داشتن، بله؟ نه، شورای چیز مسلمانان بودش، بله، حالا هرچی هستش، در این آیه میگه همه حق دارن که بجنگن، یعنی اگه همشونم با هم یکی شده بودن می جنگیدن، حالا اولش که عراق متجاوز بود با او باید می جنگیدن، بعدم ما که ادامه دادیم و بعد دو مرتبه که عراق که ادامه داد. یعنی خلاصه این وظیفه رو قرآن میذاره به عهده بقیه مسلمان ها که به زور باید بین اینا آشتی بدین. آشتی یعنی آتش بس، یعنی تهدید کنید بخوان ادامه بدن همه می جنگ. البته اونا عملا هم این کار کردن، چون پول میدادن، اسلحه میدادن، انقدر کمک کردن که شکست نخوره دیگر را. خب فعن فاعت، حالا اگه برگشت، یعنی آتش بس شد و اون کشوری که متجاوزه حاضر شد آتش بس رو بپذیره، میگه فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا. خب این واژه رو اینجا ببینید، بین اینا صلح جاری بکنید با عدل و قسط. یعنی چه فرق میکنه؟ حالا عدل میشه رسیدگی کردن به علل تجاوز. کی شروع کرد؟ کی تجاوز کرد؟ چرا؟ جنبه‌های انسانی. خب اونا مدعی بودن، شما یادتونه یه 6 ماه قبل از شروع جنگ صدام آقای دعایی رو خواسته بود، دعایی سفیر ایران در عراق بود، گفت ما که اول کشوری بودیم که انقلاب شما رو به رسمیت شناختیم، چون زمان شاه اختلافات خیلی زیاد بود، یعنی از خدا میخواستن عراقی‌ها که تو ایران انقلاب بشه دیگه. ما اول کشور، اینا چیه در رادیوتون صبح تا شب داره میگه این رادیوهای چیزی که گذاشتین برای سرنگونی ما و آموزش کوکتل مولوتوف و نمیدونم از این رادیوهای صدور انقلاب داشتیم دیگه، ما که آخه بیش از همه با شما نزدیک بودیم، من نمیتونم تحمل بکنم. آقای دعایی آمد در شورای انقلاب، اونجا گزارش داد، خودشم گریه میکرد که من نمیتونم، دو بار تا حالا من خواسته من جوابی ندارم. شورای انقلاب هم تشکیل شد، بعد دست جمعی رفتن پیش آقای خمینی، آقای خمینی گفت محلش ندارید، محلش ندارید، اعتنایی بهش نکنید. خب به هر حال اونا هم حمله کردن دیگه. پس اول میگه رسیدگی عادلانه بکنید، اول ببینیم مشکل از کجاست، چرا جنگ شروع شده. اینکه عدد و رقم دیگه نیست، یه بررسی وضعیت اجتماعی. و اقسطوا، اینجا میشه عدالت کمیتی. حالا نگاه کنین کی حمله کرده، چقدر خسارت وارد کرده، بررسی کنید حساب عدد و رقم. پس اول عدالت، بررسی عادلانه است، و بعد بررسی غرامت‌های جنگی، خسارت‌های جنگی که همه جای دنیا هم حساب میکنن دیگه. امریکا هم حساب کرده که تو عراق اومده ما چقدر خرج کردیم، میخوام حالا از محل نفت اونا برداریم. حالا کی گفته شما برید اونجا؟ ولی حسابش میخوام بگم که خیلی پیچیده نیست حساب میکنه. پس اینم یه موضوعی است که عدل و قسط رو خوب با هم نشون میده که زمینه هر کدوم چیه. مثال سوم در زمینه دفاع از حقوق مخالفین. این از آیات خیلی مهم قرآنه که تقریبا 99% بهش عمل نمی کنیم. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، کونو قوامین لله. قوام چیه؟ برپا شده دیگه، از قیام دیگه، یعنی برخیزید، برخیزید برای خدا، یعنی در راه خدا برخیزید. برخواستن مثل نشستن، بی‌حوصلگی، بی‌توجهی، یه چیزی که آدم اهمیت نمیده در برابر برخواستن. که چی کار کنیم؟ شهداء بالقسط. شهداء نه به معنی شهید کشته شده، شاهد یعنی کسی که الگوه، مدل قابل مشاهده است. شما نمونه آدمایی باشید که به قسط عمل میکنید. ولا یجرمنکم شنآن قوم، مبادا دشمنی با یه گروهی باعث بشه الا الله تعدلو، که عدالت نکنید. اعدلو، شما عدالت بکنید. هو اقرب للتقوا، این به تقوا نزدیکه. و اتقوا الله، خدا رو در نظر داشته باشید، پروای خدا داشته باشید که خدا خبیره به کار، هر کاری که میکنید خبیره، نی از جزئیات رفتارتون آگاهه. این دو تا آیه تو قرآن مشابه هم اومده، یکی راجع مخالفینه، یکی موافقین. این راجع مخالفینه، میگه تو اگه با یک کسی مخالفی، حالا یه گروهی یه حزبی، تو باید حقوق اونو بپردازی. حق نداری به دلیل اینکه مخالفی مرتکب جرم بشی، عدالت بکنی. یعنی احساسات، عواطف، کینه ها و نفرت ها و دشمنی ها محرک تو نباشه، تو به عدالت عمل بکن. خب اولیش میگه شهداء بالقسط، شما شاهد و نمونه و الگوی به قسط عمل کردن باشید. یعنی حقوق دگراندیشان رو باید بدین دیگه، اگه تو جامعه حق و حقوقی هست باید بپردازین دیگه. ما بعد از فوت پدر یه 5 سالی تقاضا کرده بودن اجازه بدن ما یه بنیاد فرهنگی برای که آثار ایشون رو جمع‌آوری کنیم، چاپ کنیم، نه سیاسی نه هیچی، کاری هم که آثار قدیمی. 5 سال من دنبال این کار بودم، اجازه ندادن دیگه. یه اجازه یه بنیاد فرهنگی برای کارهای کسی که از دنیا رفته میخواد جمع‌آوری بشه، چیزای عمدتاً هم قرآن شناسی بوده. بگذاریم، ریختن تمام مدارک و کتابا و آلبوم عکسا و نامه‌های دوران نمیدونم دانشجوش، همه اینا رو بردن، سربازان گمنام امام زمان. یعنی اگه با یه گروهی مخالفین، آقای بالاخره همه مردم ملت حق دارن که از یک قواعد جاری تو مملکت استفاده بکنن دیگه. حالا من این مثال نه اینکه حالا در مورد ما، در مورد همه گروه ها، مگه حق دارن مردم راهپیمایی کنن، روزنامه داشته باشن و حقوق دیگه؟ اهل تسنن توی مملکت ما مسجد حق دارن داشته باشن؟ به جز تو شهرهایی که اکثریت دارن، زابل و نمیدونم شهر دیگه، تو تهران دارن، توی نمیدونم شیراز دارن، بالاخره مسلمانن. تو امریکا همین جنوب کالیفرنیا بیش از 50 خورده مسجد هستش کوچیک و بزرگ. ما تو مملکت خودمون میشه قسط. اگه شما مخالفین، دعوای شیعه و سنی هست، شما باید مدل عمل به قسط باشید. نه ما هستیم نه اونا، اونام تو کشور خودشون هم اجازه نمیدن، نه سوریه نه ایران اجازه میدن اهل تسنن، نه اونا اجازه میدن، مگر در جایی که مثلا شیعیان اکثریت باشه. اینا میشه عدم رعایت قسط. شما مدل این کار باشید و عدالت بکنید در مورد اونا. اما مثال بعدیش در زمینه مسائل اقتصادیه. این بلندترین آیه قرآنه، یک صفحه کامل یه آیه رو تشکیل داده، آیه 282 بقره. 14 تا حکم معاملات غیر نقدی در اینجا هستش. میگه آن تو موقع که سواد نداشتن، میخواستن یه پولی بدن یه چیزی بگیرن، خب بالاخره آدمو یادشون میده دیگه، حافظه آدم چقدر دقیقه، و بعدم ممکنه که یکی زیرش بزنه دیگه. بنابراین اینجا میگه که باید بنویسید ولی یک توب کاتبون بالعدل، یه نفر نویسنده کسی که سواد داره به عدالت بنویسه. این آیه خیلی مفصله. اواخرش میگه که هر چی که لازمه بنویسین، هر چه قدم ریزم باشه، موضوعات کوچیک و پیش با افتاده، چه بزرگ باشه چه کوچیک باشه بنویسید. بعضی وقتا آدم میگه حالا من دارم مینویسم دیگه، حالا مثلا یه چیزی که سنار میارزه حالا اونو ولش کن دیگه. میگه نه، اون سنارم میارزه، اونم باید بنویسید. یا اگه بزرگ، میگه این ذالکم اقسط عند الله، اینجا میگه قسط، ولی نوشتن به عادلانه اونجا کلمه عدل رو به کار میبره. خب نکته دیگه عرض بکنم، همه جا توی قرآن گفته شما باید به قسط قیام بکنید، هیچ جا نگفته به عدالت قیام کنید. ما میگیم به عدالت باید قیام کرد. در قرآن قیام برای عدالت نداریم، ولی قیام برای قسط آمده. میگه اصلا من همه رسولان رو، پیامبران رو فرستادم. این سوره حدیده، صفحه 4 بیارین بالاش. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما رسولانمون رو همراه دلایل روشن آوردیم و همراهشون کتاب و میزان فرستادیم لیقوم الناس بالقسط، تا مردم قیام کنن به قسط. منظور قیام سیاسی نیست تا قیام کنن مسلحانه، نه، قیام یعنی بلند شن، یعنی تلاش کنن برای اینکه تو جامعه عدالت اقتصادی باشه، چپاول نباشه که تمام ثروت جامعه در اختیار یه گروه اقلیتی باشه. اینا خلاف قسطه. ادعای اسلامی داریم، 15 تا بندر آزاد دارن، آقایون هر چی بخوان وارد میکنن، صادر میکنن، اصلا تو حسابرسی دولتی هم نیست. یه گروهی سپاه باید قدرت پیدا بکنه دیگه، همه چیز در کنترل خودشون، همه ثروت‌های مملکت. اینا خلاف قسطه. میگه اصلا هدف رسولان این بوده که جامعه قیام بکنه برای قسط، یعنی اقتصاد عادلانه باشه، ثروت مملکت، پول نفت عادلانه توزیع بشه. این میشه قسط. هدف رسولان همین بوده، جامعه ای ساخته بشه که اختلاف طبقاتی فاحش نباشه، مثل اون وزیری که در عرض 10 سال 60 میلیون دلار درآمدش بود دیگه، از طریق نفتی که نمیدونم به کجا فروختن، پورسانی که آقا گرفته. یعنی ادعا میشه داشت خروار خروار، ولی قسط همین توزیع تمام امکانات مملکته. یه گفتم که در اون آیه که خوندم قیام به قسط بکنیم، مشابهش سوره نساء هم هست. حالا اون از بعد مخالفت بود، اینجا از بعد موافقت. ببینید آدم از در دو حالت ممکنه که از خدا دور بشه، یه وقت در مورد مخالفینشه، یه وقت در مورد موافقین. هر دوتا ممکنه احساسات آدم باعث بشه که ما از حق دور بشیم. هم در مورد مخالف ما ممکنه حقش رو پایمال بکنیم، حقش رو ندیم چون مخالفیم. در مورد وابستگانمون ممکنه حقشون رو بیشتر بدیم و حق ندارن بهشون بدیم دیگه. اون آیه که خوندم اولی در مورد مخالفینه که مبادا دشمنی با گروهی باعث بشه که شما عدالت نکنید، حتما عدالت بکنید. اینجا برعکسه. سوره نساء آیه 125، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ای کسانی که ایمان آوردید، شرط ایمان اینه که شما برای قسط قیام بکنید، یعنی حقوق واقعی مردم، هر کی هر چی حقشه. شهداء لله، شما مدلای خدایی باشید. همه بگن اگه میخوای آدم خدا پرست دیندار ببینی فلانی، شهداء لله، برای خدا شاهدانی باشید. میگن یهوه ویتنس دیگه. اینا در این فرقه مسیحیت هم اصلا اسم دینشون یهوه ویتنس دیگه. ما میخوایم شاهدان خدا باشیم، یعنی نمونه آدمایی که خدایی عمل میکنن، نه مطابق هوای نفس خودشون، تشخیص خودشون. میگه شما اینطوری عمل بکنید، ولو علی انفسکم، اگرچه علیه خودت بشه، به ضرر خودت بشه، اول والدین یا به ضرر پدر مادرت بشه، ول اقربین، به ضرر خویشاوندانت بشه. یعنی تو چیکار داری که پدرت آیه دنباله داره، من نیوردم، میگه ان یکونو فقرا، اگر پدر و مادرت هم فقیرن، نیازمندن، فالله اولا بهما، خدا اولویت داره. یعنی توجیه نکن که پدر و مادرم فقیر بودن، می پسرم، من پسر خالم نمیرم، فامیلمون گرفتاری داشت، خونش رو بدهی نداشت، حالا من دادم مثلا از بیت المال برامون. خب غلط کردی دادی، حق تو که مال تو نبوده. بنابراین اینم یکی از موارد انحرافه که میگه شما به قسط قیام بکنید. اینجا مسئله حقوق مطرحه. اون وقت در مورد عدالت نمونهای دیگه آورده، در یه جای دیگه تو همین صفحه است، میگه بسیار از کسانی که خداوند خلق کرده، اینا مردم به عدالت، به هدایت عمل میکنن و خودشون هم عدالت میکنن. از قوم موسی هم، بنی اسرائیل هم همینطور، میگه من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یهدلون. از قوم موسی هم، یعنی همین بنی اسرائیل، یهودی هم کسانی هستن که به هدایت مردم رو دعوت میکنن و خودشون هم عدل میکنن، عادلن. نمیگه حتما مسلمون باشه، نماز شب با خوب باشه. شما حتما پاس 2 سال 3 سال پیش بود که اون نامه‌ای که پاپ بنیدیکت ماده 16 هم نوشته بود. بهترین جواب مال یوری ابنری بود دیگه، یه اسرائیلیه که تو جنگ چیزم بوده، عرب اسرائیلم بوده، از خیلی طرفدار اسرائیلم است. قوی ترین پاسخو به پاپ در دفاع از مسلمان اون داد، نشون میده یهدونه بالحق، دنبال حقیقته. اول کسی بود که رفت فلسطین با یاسر عرفات ملاقات کرد، چیزا یعنی خلاف قانون رفت، یعنی نمیخواست این جنگ بین این دوتا ملت بشه. از پیس اکتیویست های معروف دنیا جوایزی هم گرفته صلح. یه کسی طرفدار حق، اصلا مذهبی هم نیست، اهل عدالت، یعنی که حق رفتار بکنیم. میگه هیچ یهودی که تاریخ خودش رو بشناسه، اگه تاریخش رو بشناسه نمیتونه سر تعظیم در برابر مسلمان ها فرود نیاره، برای اینکه در طول تاریخ ما رو مسیحی ها میکشتن، پدرمون در میآوردن، تنها پناهگاه ما کشور اسلامی بود، فقط اونا با آغوش باز ما رو میپذیرفتن. میگه با شکوه در این دوران زندگی یهود موقعی بود تو اندلس در که جامعه اسلامی ما زندگی میکردیم، به نخست وزیری هم میرسیدن، دانشمندان ما مثل ابن میمونه در کنار ابن رشد ها و نمیدونم ابن بطوته ها در تحقیقاتشون بودن، اصلا تبعیض نبود. ما هیچ وقت از ناحیه اینا زور ندیدیم، ولی شماها، جواب پاپو داره میده، شماها با ما این چنین کردیم. میگه من اصلا مذهبی نیستم، اعتقادم ندارم، ولی هر کسی انصاف داشته باشه، تاریخ، میگه یه یهودی که تاریخ خودش خونده باشه میفهمه کجای دنیا ما پناه داشتیم در طول این 20 قرن گذشته. خب اینا نمونه های همین عمل به قسط و عدالت هستن دیگه. بله، قرآن در جای دیگه هم که مثلا موضوع شاهد مطرحه، حالا من نوشتم اینو میخونین، همه جا میگه دوتا شاهد عادل داشته باشید و غیره. حالا دیگه وقتمونم چون تموم شد، من تیتراشو خدمتتون عرض میکنم. میگه خداوند شما رو امر به عدالت میکنه، جایم امر به قسط هست. میگه اماناتو به اهلش برگردونید، وقتی هم که بین مردم حکم میکنید به عدالت باشه. فقط آخرین آیه رو میخونم، و چون اینم بسیار آیه آموزنده ایست که بازم ما مطابق این عمل نمی کنیم، ما مسلمان ها. سوره ممتحنه دوتا آیه 8 و 9 شد. میگه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم، هرگز خدا نگفته شما با اونایی که باهاتون نمی جنگن و شما رو آواره نکردن نهایت صلح و آشتی رو داشته باشین، خیلی هم بهشون خدمت کنین. میگه این نیست که طرف مسلمان باشه، میگه فقط دو کار نکرده باشه کشور دیگه: یک، شما رو نکشته باشه، دوم، شما رو آواره نکرده باشه. مثل فرض کنید فلسطین، از سرزمینشون آواره شدن، خیلی هم کشته شدن دیگه، بس اونا دلیل نیست که با اسرائیل روابط خیلی صلح‌آمیز داشته باشن. ولی میگه ما هرگز شما رو نهی نکردیم ان الذین لم یقاتلوکم فی الدین، به خاطر دین با شما نجنگیدن، حالا شما چون دینتون اینا قبول نداریم میکشیمتون، ولا یخرجوکم من دیارهم، شما رو از دیارتون خارج نکردن. ما چی نهی نکردیم؟ ان تبروهم، ما نگفتیم با اونا بر نکنید، بر یعنی نیکی یه طرف سرشار، و تقسطوا الیهم، گوش بکنید اینجا قسطه، تقسطوا الیهم یعنی چی؟ میشه روابط عادلانه اقتصادی داشته باشید، صادرات داشته باشید، واردات داشته باشید. اینجا قسط میگه، یعنی حقوق همدیگر رو رعایت بکنید دیگه، یعنی منافع مشترک، منافع همدیگر رو تامین بکنید، نفت بفروشید، اونا نیاز دارن، پولشو بگیرید، صادرات و واردات و همه حرفا. میگه ما کی گفتیم که با همه دنیا قهر باشید، بگی مرگ بر این مرگ بر اون، افتخار ما همش اینه که همش مرگ خواهی بکنیم برای دیگران. میگه بر بکنید با اونا. بر آشنا هستید در قرآن، از قوی ترین واژه های قرآن راجع به نیکوکاری، بسیار بسیار نیکوکاری کنید به اینا، هم نیکوکاری کنید یه طرفه، هم دو طرفه قسط. آیه دنبالش هم هست، میگه انما ینهاکم الله، فقط ما شما رو نهی کردیم با اونایی که باهاتون به خاطر دین میجنگن یا آوارتون کردن. نمیگه حالا بریم با اونا جنگ کنید، میگه ولایتشون رو نپذیرید. همین ولایت یعنی سرپرستی، یعنی نذارید آقا بالا سرتون بشه. حتی نمیگه فوش بدید، دشنام بدین به اونا، بدی کنید. میگه ان تولوهم، توصیه اینه که ولایت اونا نپذیرید، سرپرستی مشیر و مشاور بودن و نمیحرفا نذارید بر شما چیره بشه، تازه اون طرف بشن. ولی حالا ببینید ما چجوری عمل کردیم در طول تاریخ، آیا ولایت اونا رو پذیرفتیم یا نه. دیگه کشورهای اسلامی رو همین 20 سال پیش 30 سال پیش خواستین لیست کنین اسامیشون رو، یا همه اربابشون بلوک شرق بود، شوروی بود، یا از این طرف امریکا، یا سرسپرده عربستان، نمیدونم اردن غیر اینا، مصر این طرف بودن، غرب یا سوریه، نمیدونم کشورهای دیگه وابسته به بلوک شرق. ولایت یعنی همین دیگه. میگه زیر بار سلطه سیاسی اینا نرید، مستقل باشید، رو پای خودتون باشید. خب ممنون از توجهتون و عذر از تاخیر. صدق الله العلی العظیم.